بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه و برزیل در تلاشند تا پیشنهاد مبادله سوخت اتمی را احیا کنند. روادید شماری از اعضای هیئت ایرانی برای کنفرانس نیویورک صادر شده است. و پیشبینی می شود در یونان به مناسبت روز جهانی کارگر تظاهرات گسترده‌ای برگزار شود. ساعت 10. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم. در 30 دقیقه آینده با مجموعه از خبر و مجله هفتگی فرهنگی رادیو فردا با شما خواهیم بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد ترکیه و برزیل در تلاشند تا پیشنهاد مبادله سوخت اتمی با ایران را احیا کرده و باعث اجتناب از اعمال دور چهارم تحریم‌ها علیه این کشور شوند. به گزارش رویترز، یک دیپلمات غربی روز جمعه خبر داد چین و روسیه که تمایل چندانی به اعمال دور چهارم تحریم‌های ایران نشان نداده بودند، آماده دادن فرصت به ترکیه و برزیل هستند تا برای مذاکره و رسیدن به معامله احتمالی بر سر تبادل سوخت اتمی با تهران مذاکره کنند. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت برای تعدادی از اعضای هیئت ایرانی شرکت کننده در اجلاس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در نیویورک روادید صادر شده است. فیلیپ کراولی با این حال گفته است نمی‌داند که آیا روادید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران صادر شده است یا نه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ کراولی همچنین گفته است که تنها دو رئیس جمهور در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک شرکت خواهند کرد. این دو محمود احمدی نژاد و حوزه راموس هورتا رئیس جمهوری تیمور شرقی خواهند بود. گزارش از یونان حاکی از آن است که در پی سیاست‌های جدید دولت برای جبران بدهی‌ها و به مناسبت روز جهانی کارگر، تظاهرات گسترده‌ای در آن کشور برگزار خواهد شد. جورج پاپاندریو، نخست وزیر یونان، پیشتر گفته بود که افزایش مالیات و برخی تغییرات دیگر برای نجات اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر است. روز جمعه ده‌ها هزار نفر از مردم آلبانی در تیرانا، پایتخت آن کشور، به خیابان‌ها آمدند و خواستار بازشماری بخشی از آرای انتخاباتی شدند که به گفته آنها در آن تقلب صورت گرفته است. حزب سوسیالیست آلبانی اعلام کرده است که این اعتراضات تا زمانی که دولت به بازشماری آرا رضایت دهد ادامه خواهد یافت. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به گزارش فرهنگی این هفته رادیو فردا، جنگ فرهنگی با مهرداد قاسمفر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مرتضی قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 103 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با شما هستم. در این برنامه ابتدا مروری بر چند خبر خواهیم داشت و بعد از اون دو مهمان داریم. اول با یک هنرمند نقاش و گرافیست ایرانی که به تازگی به کانادا مهاجرت کرده و نمایشگاه موفقی از آثارش برگزار کرده گفتگو می‌کنیم. و بعد از اون با گفتگوی ویژه این هفته با شما خواهیم بود. گفتگویی با یک داستان نویس و منتقد ادبی جوان و اما سرشناس افغان ساکن تهران که آثارش تا کنون از جایزه ادبی گلشیری گرفته تا چند جایزه معتبر دیگر ادبی ایران رو به خودش اختصاص داده. اما پیش از اینها نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در حوزه هنر و فرهنگ. هفته گذشته هفته پرخبری بود. نخستین که دو هنرمند سرشناس دیگه درگذشتند تا اردیبهشت ماه 89 ثابت کنه که از فروردینش چیزی کم نخواهد آورد. ابتدا خبر درگذشت نسرین خسروی منتشر شد. نسرین خسروی است اواسط دهه 50 خورشیدی کارش رو با طراحی و نقاشی و تدریس تصویرگری آغاز کرد و تقدیرنامه‌ها و جوایز متعددی هم دریافت کرد که از اون جمله است تقدیرنامه‌های فرانسه و مدال طلا از نمایشگاه نوما. نسرین خسروی این اواخر ساکن کانادا بود و همونجا هم در سن 60 سالگی چشم از جهان فرو بست. اما نوبت بعدی نوبت نعمت حقیقی بود، فیلمبردار صاحب نام 4 دهه سینمای ایران، مدیر فیلمبرداری آثار معتبری مثل 16 احتجاب و داشاکل و گوزنها و تنگ سیر تا عروس و شوکران و جهان پهلوان تختی و تعداد زیادی فیلم معتبر در سینمای کشور. نعمت حقیقی از مدیران فیلمبرداری صاحب سبک سینمای ایران بود که در سن 70 سالگی بعد از تحمل یک دور بیماری از دنیا رفت. خبر دیگر هفته گذشته دزدیده شدن 8 مجسمه برنزی از سطح شهر تهران بود که شایعات مختلفی رو هم دامن زد. عده‌ای گفتند چون مجسمه‌های باقرخان و ستارخان و شهریار هم جزو اونها بوده، شک نکنید که اینها رو دشمنان مفاخر فرهنگی خطه آذربایجان دزدیدن. عده‌ای دیگه اون رو به گروه‌های متعصب و مذهبی مخالف هر نوع مجسمه و پیکره انسانی نسبت دادن. عده‌ای هم بر این باورند که این صرفاً نتیجه کار دزدایی بوده که هدفشون ذوب کردن این مجسمه ها به قصد فروش بوده و بس. رئیس اداره حجمسازی شهرداری تهران هم گفته ما به پلیس شکایت میکنیم. پلیس هم گفته در حال بررسی و هنوز چیزی دستگیرش نشده. اما اونچه که حیرت ناظران رو برانگیخته اینه که مجسمه هایی با این حجم و وزن رو چطور دزدا تونستن از وسط شهر تهران جلوی چشم ماموران پارک ها از جا بکنن و حمل کنن و بدزدن. یک سال اخیر موج مهاجرت ایرانی‌ها به خصوص ایرانیان هنرمند، تحصیل کرده، روزنامه‌نگار، نویسنده و خلاصه از این گروه رشد چشمگیری داشته. این مهاجرت‌های اغلب به اجبار گاهی برای مهاجر آسیب زننده بوده و گاهی هم در دستان هنرمند تبدیل شده به آثاری هنری. یکی از این مهاجرت کرده‌های دسته دوم داوود منطقه، نقاش، تصویرساز و گرافیست جوونی که اخیراً به کانادا مهاجرت کرده و هفته گذشته نمایشگاهی از آثارش رو در کوین گالری تورنتو به نمایش گذاشت. داوود منطق در ایران 11 نمایشگاه انفرادی داشته و 20 نمایشگاه گروهی. اما این اولین نمایشگاه آثار اوست که با نام تصور کن دنیایی رو که همه در صلح زندگی میکنند در دوران خروجش از ایران برگزار میکنه. از داوود منطق خواستم مهمان برنامه این هفته باشه تا با هم درباره نمایشگاهش و تأثیر مهاجرت‌های اجباری بر کار خودش و هنرمندان ایرانی صحبت کنیم. خب آقای منطق، آثار این نمایشگاه شما نه کاملا نقاشی اند و نه کاملا تصویرسازی و گرافیک. این کارهایی که الان ارائه کردین رو به عنوان نقاشی ارائه کردین یا به عنوان کارهای گرافیکی؟
به عنوان نقاشی، ولی میتونم یه توضیحی راجبش بدم. در واقع این کارها کارهایی بودن که من وقتی از ایران خارج شدم اومدم اینجا، یه مدتی شرایط استیبل کارگاهی و آتلیه‌ای نداشتم و توی فضای کوچولوی تنها متریال‌هایی که در اختیارم بود سرش در دفترچه بودش با کاغذ و ماژیک. من سعی کردم با اونها کار کنم. طبیعتاً امکانات این متریال ها میره تأثیر میذاره روی کار من. ولی چیزی که من همیشه تعریف شخصی منه، نه اینکه این بگم این تعریف درست و قطعیه برای همه. من خیلی از دوستان همیشه من میگن کارات خیلی نزدیک به فضای تصویرسازی. تفاوت تصویرسازی و نقاشی از نظر من اینجوری هستش که نقاش تصویرسازی ذهنیت های خودش رو میکنه. اگه این ذهنیت ها داستانگونه باشن خاصیت تصویرسازی میگیرن. در واقع من خیلی دوست دارم همیشه نقاشی هم چون مرز باریکی بین تصویرسازی و نقاشی بمونه.
توضیحی که شما بر این نمایشگاه نوشته بودید، احساس کردم که شما بیش از هر چیز همچنان در فضای به اصطلاح اون سرگشتگی های مهاجرت به خصوص برای هنرمند هستید و اون تعلیق رو همچنان دارید احساس میکنید. آیا این کارهایی که ارائه دادید باستابیست از این از جاکندگی و جدا شدن از بستر؟
بله دقیقاً این خصوصیت توشون هست. من طبیعتاً به خصوص بدون برنامه ریزی قبلی من ناچار شدم که شرایط مهاجرت رو انتخاب بکنم و بیام اینجا و یه دفعه با فضای جدیدی مواجه شدم که با تعاریفی که قبلاً من از زندگی کردن داشتم حداقل تو ایران کاملاً متفاوت بود و بهترین شیوهی که میتونستم خودم رو تخلیه بکنم این بودش این شکل از نقاشی رو انتخاب بکنم که خیلی سریع احساسات لحظه خودم رو منتقل بکنم روی کاغذ و منتظر خوش شدن رنگم مثلا نباشم.
نه تنها شما بلکه در مدت‌های اخیر تعداد زیادی داشتیم از هنرمندان رشته‌های مختلف که به اجبار از ایران خارج شدن و مهاجرت رو انتخاب کردن. شما به عنوان یکی از کسانی که این تجربه رو داشتین، این مهاجرت در کار خلاقتون چقدر اثر میگذاره؟ چگونه است این تجربه؟
در واقع من توی ایران از منظری دنیا رو نگاه میکردم که پر از محدودیت بوده، پر از خودسانسوری بوده و یک دفعه ای اومدم تو فضایی که این محدودیت ها نه این که وجود نداشته باشه، در واقع همه جای دنیا این شکلی از محدودیت ها وجود داره، ولی اینجا در واقع افق دید کاملا متفاوت هستش. یا میشه گفت از پنجره های بیشتری میشه دنیا رو نگاه کرد. یه وقتایی آدم احساس میکنه که چقدر جهان بینی که داشته وابسته به مکان و باورهایی بوده که خیلیش اصلا مال خودش نبوده. این کار
علت این که هنرمندان ایرانی مهاجر در طول سالیان گذشته، حالا تجربه های جدید رو باید نشست و دید، اما در طول سالیان گذشته تعداد کمی از اونها به اصطلاح وارد مارکت جهانی میتونن خودشون رو بکنن، فکر میکنید مشکل اصلی چیه؟
الان چند سالی هستش که توی ایران جهشی به لحاظ کمی و کیفی و توجه جهانی به نقاشی ایران اتفاق افتاده. دلیلش این هستش که اون دوره‌های وجود داشته که هنر غرب یه دفعه‌ای به یک حالت سکون رسیده و نمی‌دونسته چه اتفاقی در آینده قرار بیفته. توی این نقاط برمیگشته به هنر شرق نگاه می‌کرده. به این دلیل یک دفعه توجه جلب شده به هنر ایران یا هنر خاورمیانه یا هنر چین و طبیعتاً آدمایی که اونجا کار می‌کنن برای مشتری یا مخاطب غربی آدمایی هستن که دست اول تر به نظر میان. وقتی این هنرمند بلند میشه میاد از دید یک مخاطب غربی، یه آدمی میاد در رقابت با بقیه هنرمندای همون کشور. در واقع من برای اینکه بتونم اینجا خودم رو دوباره برسونم به سطح که یک آرتیست که توجه بین المللی رو جلب میکنه، باید حالا با آرتیست های مکانی که توش هستم شروع کنم رقابت کردن. هرچند که رقابت برای یک نقاش وجود نداره، ولی زاویه بیرونیش از دید یک مخاطب یا کلکتور این شکلی هستش که انتخاب میکنه از بین یه سری نقاش. و خصوصیاتی تو نقاشی من هستش که شبیه هیچ کدوم از اونها نیست. این هم یه فرصته، هم یک عیب میتونه باشه. من دارم سعی میکنم از این فرصت استفاده بکنم.
در نگاه اول این به نظر نکته عجیبی میاد که بسیاری از ایرانیان که ممکنه بعضیاشون هم شنونده همین برنامه باشن، با وجود همسایگی و همزبانی و حروف الفبای مشترک با کشور افغانستان، تصویری که از افغانستان و افغانها در ذهن دارند تصویریه که بیشتر گویای خشونت و مشکلات فرهنگی و مواد مخدر و پناهنده‌های فقیر و کارگران ساختمانی و غیره و غیره. اما تردیدی نیست که اینها واقعیت کشور همسایه ایران نیست، یا دست کم همه واقعیت نیست. از افغانستان عده‌ای هم به ایران مهاجرت کردند که تحصیلات داشتند یا به تحصیلاتشون در ایران ادامه دادند و به تدریج به استعدادهای قابل تحسینی هم در حوزه زبان و فرهنگ فارسی تبدیل شدند. نمونش نویسنده انجیرهای سرخ مزار محمد حسین محمدی است. این نویسنده متولد 1354 7 ساله بود که با خانوادش به ایران مهاجرت کرد، درس خوند و به دانشگاه رفت و نهایتاً رمان نویس شد و دیری نگذشت که تنها با 2 مجموعه داستان و 1 رمان چند جایزه مهم ادبیات ایران رو به خونه برد. جایزه اول گلشیری، جایزه اول نویسندگان و منتقدان مطبوعات و جایزه ادبی اصفهان. او علاوه بر اینها جایزه صلح افغانستان رو هم در کارنامه داره. به جز او، افغانستان استعدادهای اینگونه باز هم داره. عتیق رحیمی در فرانسه چهره سرشناس و آثارش به زبان‌های مختلف ترجمه میشه و در ایران و افغانستان هم میتونیم از آصف سلطانزاده، جواد خاوری، تقی بختیاری، حسین حیدربیگی، تقی واحدی، رضا ابراهیمی و حبیب صادقی اسم ببریم که از استعدادهای دیگر ادبیات فارسی در افغانستانند، که چه بهتره که جامعه ادبی ایران و خوانندگان کتاب در ایران اینها رو بیشتر بشناسند. اما برای برنامه این هفته مجله هنر و فرهنگ از محمد حسین محمدی دعوت کردم که مهمان ویژه این هفته باشه. خب آقای محمدی، اول از خودتون بگید و اینکه داستان نویسی رو کی و چطور آغاز کردید؟
من متولد 1954 در شهر مزارشریف افغانستان هستم. در کودکی سال 61 مهاجر شدیم به ایران همراه خانواده و تحصیلات ابتدایی تا دیپلم رو در شهر مشهد گذراندم و بعد دوباره به افغانستان برگشتم و متاسفانه نتونستم آنجا زندگی کنم و 2 مرتبه مهاجر شدم به ایران و تا امروز هم در ایران زندگی میکنم و فعلا هم دانشجوی فوق لیسانس کارشناسی ارشد در دانشگاه صدا و سیما هستم. در واقع نخستین داستانهای من سالهای دوم و سوم دبیرستان بودم. در مشهد شروع کردم به نوشتن، همینطور ادامه دادم تا رسیدم به دانشگاه و در واقع از سالهای 79-80 به شکل جدی به داستان نویسی پردازم.
شما در واقع 3 کتاب تا به حال منتشر کردین، 2 مجموعه داستان و 1 رمان. نام این آثار رو بفرمایید.
کتاب اول من با نام پروانه ها و چادرهای سفید توسط یک ناشر افغانستانی منتشر شد که متاسفانه نه پخش شد و نه دیده شد و در واقع این 2 مجموعه داستانی من که در ایران نشر چشمه چاپ کرد، هم داستان های مجموعه اول من هم در بر داره به نام انجیرهای سرخ مزار سال 83 و بعد از اون رمان از یاد رفتن سال 85 و مجموعه اخیرم که سال گذشته منتشر شد به نام تو هیچ گپ نزن
که سال 88 منتشر شد.
بله، تمام کتاب های من نشر چشمه منتشر کرد.
آیه محمدی، موضوع اصلی آثار شما بیشتر در افغانستان میگذره ظاهرن، همینطوره؟
بله.
دستمایه شما، در واقع سوژه های داستانی شما بیشتر چی هست؟
ببینید، در واقع نه تنها من فکر میکنم فعلا حدود 90% سوژه ها و دستمایه های نویسندگان افغانستان اوضاع در واقع داخلی افغانستان و جنگ های 3 دهه گذشته افغانستان هست که طبعا من هم از این قاعده مستثنا نماندم و تقریبا همه آثار من به مسائل و انسان افغانستانی درگیر جنگ پرداخت.
یعنی در واقع زندگی روزمره مردم، زنان، مردان.
بله، کودکان و در واقع جنگجویان و یا در واقع متجاوزان و یا موضوع تجاوز قرار گرفتگان. در واقع اوضاع زندگی 3 دهه در گذشته افغانستان درگیر جنگ بوده و جنگ جدایی نداره. برای همین ما به هر مقوله‌ای که در افغانستان بپردازیم، یک گوشه های اون مقوله به جنگ هم دست پیدا کرده.
شما با اولین مجموعه داستانتون انجیرهای سرخ مزار که در تهران هم منتشر شد در بین اهل قلم و اهل کتاب در ایران به شهرت رسیدید و بعد از اون با سایر آثارتون هم این موفقیت رو کما بیش تکرار کردین. جوایز معتبری هم به آثار شما در ایران تعلق گرفته.
انجیرهای سرخ مزار در واقع تقریبا در همه جوایز ادبی معتبر در ایران کاندید جایزه شد و جایزه نخست بنیاد گلشیری رو به عنوان بهترین مجموعه داستان اول سال به خود اختصاص داد و برنده جایزه ادبی اصفهان شد و رمان کوتاه از یاد رفتن در واقع تنها رمانی بود که در سال 87 به عنوان بهترین رمان ایران معرفی شد از طرف نویسندگان و منتقدین مطبوعات.
خب پس برنده جایزه صلح افغانستان شدید و دو جایزه هم در ایران به آثار شما تعلق گرفته، گلشیری و نویسندگان مطبوعات
و جایزه ادبی اصفهان هم.
خب شما در فضای ادبیات ایران هم خوب شناخته شدید و هم خوب پذیرفته. به عبارتی جوایزی که به شما تعلق گرفته ستایش جامعه ادبی ایران بوده از آثار شما.
خوشبختانه میگم من در واقع با یک قشر فرهیخته ایران سر کار داشتم و همیشه ارتباط داشتم و خوشبختانه این قشر فرهنگی در ایران خوانندگان داستان و نویسندگان و منتقدین به ملیت و یا موضوع کار نداشتن و به ادبیات متن نگاه کردن. از اینجا در واقع جای خوشبختی هست که این گونه دید دارن منتقدین و نویسندگان ایران که طبعا چون زبان افغانستان ایران مشترک هست، زبان فارسی، و همه ما به زبان فارسی می نویسیم و یک ادبیات هست، ادبیات فارسی. خوشبختانه اکثر جوایز ادبی ایران فقط به ادبیات و ادبیات فارسی پرداختن. از این نظر من هیچ مشکلی نداشتم و آثار به خوبی در ایران دیده شده، چه از نظر نویسندگان منتقدان و چه از نظر خوانندگان حرفه‌ای ادبیات مورد توجهشون قرار گرفت.
آقای محمدی، در افغانستان چقدر شناخت نسبت به آثار ادبی در ایران، شناخت درست وجود داره و تولیدات ادبی در ایران چقدر مورد استفاده علاقمندان قرار میگیره؟
ببینید چون در افغانستان در این سالهای گذشته صنعت چاپ نداشتیم ما و نداریم هنوز هم و ناشر هم نداریم، حتی نویسندگان افغانستان هم بیشتر دوست دارن که کتابهایشان در ایران منتشر بشه، چرا که در ایران وقتی کتابی منتشر میشه چه حتی از نویسنده افغانستان باشه هم در ایران دیده خواهد شد و هم در افغانستان. منتها برعکسش این وجود نداره. خوشبختانه علاوه بر این کتاب‌های نویسندگان افغانستان، کتاب‌های روز نویسندگان ایران و نویسندگان جهان که به فارسی ترجمه میشه به افغانستان راه پیدا کرده و میره و اغلب نویسندگان افغانستان و منتقدین افغانستان و حتی خوانندگان جدی ادبیات در افغانستان با ادبیات روز ایران آشنا هستند. برخلاف اینکه نویسندگان ایران و خوانندگان ایران کمتر با ادبیات روز افغانستان آشنا هستند، البته ادبیات روز افغانستان که میگم ادبیات داخل افغانستان هست، یعنی نویسندگان اگر کتابهایشان در داخل افغانستان منتشر شده باشه کمتر شناختی هست در ایران نسبت به این نویسندگان، مگر اینکه کتابها در ایران منتشر شده باشه. و برعکس در افغانستان میتونم بگم کتابی که به امثال در ایران چاپ شده همین امثال در افغانستان هم خوانندگانی دارد و داشته.
چه کسانی بیشتر از بین نویسندگان ایرانی در افغانستان خوانده شدند و مورد علاقه طیف اهل قلم و اهل کتاب قرار گرفتند و قرار میگیرند؟
کتاب‌های شناخته شده که در جوایز ادبی یا در مطبوعات در ایران معرفی شده، این کتاب‌ها در افغانستان خواهان بیشتری داشت.
مثلا از بین نویسندگان نسل اول و نسل دوم ایران آیا شناخت کافی وجود داره؟
بله، نسبت به هدایت و بزرگ علوی، حتی صادق چوبک، رضا براهنی، دولت‌آبادی، این نویسندگانی که در واقع نسل اول اول و دوم حساب میشن در افغانستان کاملا شناخته شده هستند و نویسندگان نسل جدید ایران هم هوشنگ گلشیری در واقع ابوتراب خسروی حسین استنافور اینها خواننده داشته.
این در واقع از امتیازات اشتراک خط هم بوده، چیزی که کشور دیگری که در جغرافیای فرهنگی ایران قدیم میگنجه تاجیکستان از این امکان محروم مانده. فکر میکنید که این هم خط بودن و هم زبان بودن چقدر تونسته فایده برسونه به علاقمندان به ادبیات در افغانستان که در این سه دهه درگیر مشکلات زیادی بودن و امکان چاپ و نشر و اینها به هر حال متوقف بوده؟
در واقع مردم افغانستان چشمی دارن به صنعت چاپ و نشر ایران، چه به لحاظ ادبیات و چه به لحاظ دیگر مقوله‌های فرهنگی. خب طبعا این امتیازی که افغانستان برخوردار هست و امتیاز برگ برنده است که ایران در اختیار داره که از این طرف میتونه در افغانستان هم نفوذ کنه و به لحاظ سیاسی و فرهنگی هم هیچ مانعی نیست که کتاب‌هایی که در ایران منتشر شده وارد افغانستان بشه. خوشبختانه کتاب‌هایی که در ایران منتشر میشه وارد افغانستان میشه.
نکته‌ای که در افغانستان وجود داره بحث پشتو زبانان و فارسی زبانان هست که معمولاً یک سری مجادلاتی در این سالها شاهد بودیم از برخوردهای دولتی با مسئله تغییر برخی اسامی که به زبان فارسی بوده. این چقدر ادبیات افغانستان رو که خودش هم دچار مشکلات زیادی هست الان دچار آسیبی بیشتر میکنه آیا یا فکر میکنید که خیر این تأثیری نخواهد گذاشت؟
ببین در واقع این درگیری بین زبان فارسی و پشتو افغانستان از دهه 40 به این طرف بوده و خب به نظر من این اواخر بیشتر هم شده، چرا که افغانستان یک کشور دو زبانه است و چیزی که از زبان حمایت کنه قدرت هست و هر زبانی که پشتیبانی داشته خب طبعا این پشتیبان قدرت سیاسی خب بسیار مهم است و در افغانستان زبان پشتو از این پشتیبانی دولت برخوردار هست و منتها جای خوشبختی است در افغانستان که زبان فارسی حتی اگر حمایت دولتی هم نداشته راه خودش رو باز کرده به خاطر اینکه پشتیبانی قوی داره در مقابل زبان پشتو. و جالب هم هست که حتی بسیار از کسانی که زبان مادریشان پشتو هست امروز به زبان فارسی می نویسن و دوست دارن آثارشون به زبان فارسی باشه تا زبان پشتو.
جوایز متعددی نصیب آثار شما شده، این جوایز چه تأثیری بر نویسندگان افغانستان در درون افغانستان داره؟
طبعا تکاپو و جوشش رو در بین دیگر نویسندگان افغانستان که در ایران نبودن و یا حتی در ایران هستن ایجاد کرده و یک بستری شده برای رشد و بالندگی ادبیات افغانستان، برای تلاش بیشتر نویسندگان افغانستان.
شنونده گفتگوی من با نویسنده سرشناس افغان در تهران بودید، محمد حسین محمدی. 103 مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو با ترانه‌ای قدیمی از موسیقی افغان، من مهرداد قاسمفر، همینجا به پایان میبرم تا هفته دیگه.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردیب پیش اغیارم کرد.
عشقی که بجان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بگم دم آبادم.
ای یار برو ناله و زاری تا کل، دیوانه نشو گلم گذاری تا کل.
دیوانه نیم بر لب من جان آمد، فریاد که دل برم بشای مان آمد.
ای عاشق بی قرار درد تب خو، پوشیده بنال بسیار درد تب خو.
شوریده هوای نوبهاری در من، باشیده ای تخم بی قراری در من.
درکم تو که بابم خبردار شوه، از عاشقی دخترش دل
خراشی داری بابا نوهی لدل خراشی داری برگرد و نرمی آدم سازم شد بینشیندم اگه همدم و همرازم شد بینشیندم اگه همدم و همرازم شد.
شنوندگان عزیز، مجله جنگ فرهنگی این هفته را میشنیدید که تهیه کننده اون مهرداد قاسم فر بود. 30 دقیقه دیگر با مجموعه دیگری از خبر و گزارش درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مثل فیلم کوتاه حیرت انگیزه خواب، نمیخوام بیدار بشم، خورشید امروز و نتاب، سایه ای از یک رقص میلرزه رو دیوار، بانوی قصه من تاروف و کنار بذار، با تو من میرقصم رقص رقص در رویا، هرچی که تو دوست داری رقص رقص تا فردا، تو در آغوش من تو بیام، تو یه چشم به هم زدن رقص رقص تا فردا.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخهای شما.
عبدالرضا هستم بچه سیرجان. خیلی از این مملکت راضیم، فقط ماشین زیاد وارد میکنن، ماشینا چینیه به مردم میرن، مردم اذیت میشن، ماشینا خوبی نیستن، ماشین زیاد وارد نکنن، فقط مملکت امن آرومه.
ببین آقای احمدی نژاد دیگه بابا دیگه چقدر خونه مردم رو کش شیشه جوانه دارم بدبختی میکشن، کش خود من هست، نه کاری دارم نه باری دارم، توی بهر بیابون دارم کار میکنم، منم آینده دارم، همه جوانه آینده دارن، آخه این نمیشه که این جواب قانع کنندم بمیدیم.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2. ترانه شماره 2 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. فریاد فریاد نام این ترانه است به خوانندگی امید. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
با تو با در کنارت تنها تر از همیشه، برو دیگه دروغا باور من نمیشه، باور من نمیشه. من خوشید صداقت تو شمع بیفروغی، کاش از اول میدیدم دروغی تو دروغی، دروغی تو دروغی. من با تو بربسته شدم، گریه ی آهسته شدم، برو برو شناختم از دور و بعد خست شدم. من با تو بربسته شدم، گریه ی آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دور و بعد خست شدم، از دور و بعد خسته شدم. موسیقی دلتنگ تو همیشه، دنیای من قشنگی، پروانه های رنگی، دنیای تو سیاهی، تو محکوم نیرنگی، تو محکوم نیرنگی. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختمه، از این رو باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختمه، از این رو باد خسته شدم، از این رو باد خسته شدم. گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختمت، از دروغات خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختمت، از دروغات خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختمت، از دروغات خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشگران آمریکایی از نتایج پژوهش خبر دادند که نشان می‌دهد که توجه به سلامتی از پیشرفت بیماری آلزایمر جلوگیری می‌کند. از 120 شرکت کننده در این پژوهش که سنی بالای 60 سال داشتند، مغز آنهایی که به سلامتی خود اهمیت نمی‌دادند 4 برابر بیشتر از دیگران کوچک شده بود. پژوهش‌های دیگری نیز از مفید بودن ورزش و تحرک بدنی و ارتباط آن با کند شدن رشد انواع بیماری‌های زوال عقل که آلزایمر هم در میان آنهاست خبر دادند. پزشکان می‌گویند رژیم غذایی سالم اگر با جنب و جوش و ورزش آمیخته شود، نه تنها برای بیماران در مراحل مختلف ابتلا به زوال عقل مفید است و پیشروی بیماری را کند می‌کند، که جداً برای همه ما ضروری است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
اگه دلت خواست خورشیدم باش، اگه دلت خواست مهتابم شو، شبا که خوابی آروم آروم، اگه دلت خواست بیتابم شو، اگه دلت خواست آوازم باش، اگه دلت خواست آهنگم کن، تو که نباشی خیلی تنها، اگه دلت خواست دلتنگم کن، تو که نباشی خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ماه از بی کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من، اگه دلت خواست آبم کن با حول دلم
هستی آرومم، همین که گرمه با تو دستم، همین که با من هر جا هستی، همین که با تو هر جا هستم.
تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ماه از بی کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من، اگه دلت خواست آقم کن با حول لبه ها عشق من، اگه دلت خواست خوابم کن با فکر فردا
رادیو فردا.
تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. تاریک تو بودی، ای مشرقیه عاشق و ای لاله مامل، با نور نشستی و از آینه سرودی، قلب وطن از قلب تو پیوسته تپیده، این عشق ببین خانه به خورشید کشیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده، سیمرغی و ققنوس و امرداد و نمیرا، چون اختری از خاک به افلاک رسیده. ای یاد تو در گوشه به هر گوشه خاکم، ای سر به جوان وطن، ای شاخه تاکم، ای باغ بهار آینه، ای خنده بارم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم، ای روشنی خانه و ای لاله پاکم. کشاندن از قناری از عطر تو آزاد شود باد بهاری. ای سرفترین سر که بال و پر تو سوخت، خاکستر تو ذره به هر ذره هزاری، گل بانگ تو در باغ کشاندن از قناری از عطر تو آزاد شود.